بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلهو قلعه ان قبل الفصل ولو به نقص قیمت صوب جمعا بین الحقین. بحث ما در کارهایی بود که غاصب انجام داده در اون مال غصبی، اگر صرف کار بدون اینکه عینی موجود باشه در این کنار مال غصب شده، عرض کردیم اینو ضامن نیست فعل. اما اگر نه، فقط فعل نیست، در اینجا این زیادت عین هم هست، مثلا کاغذ دیواری زده یا به این پیراهن دگمه های مخصوص نصب کرده، گلدوزی کرده به این پارچه، اینها چون زیادت عینیه هم داره علاوه بر زیادت قیمت، غاصب میتونه این عینشو برداره، چون این عین ولو در حال غصب در تصرف حرام اینها رو انجام داده، بدون اذن صاحبش اینها رو انجام داده، ولیکن از مالیت خودش خارج نشده این عینها، میتونه برداره. اگر در این برداشتن به این لباس ضرری وارد شد، نقصان قیمت اومد، یا به این دیوار وقتی کاغذ دیواری ها رو برمیداره ضربه ای وارد شد، ضرری وارد شد، این دیوار یه مقدار لکه دار شد، این عرش اینها رو باید بده غاصب. پس حق نزع داره، حق برداشتن داره، چون از مالیت نیفتاده. اما هر اشکالی، هر نقصانی، هر لکه‌ای، هر ضرری بر این مغصوب بشه، با این برداشتن اونو ضامن باید بده، عرششو باید بده. این یه نکته چه امروز میخونیم. بعد یک مطلبی رو مطرح میکنه، میگه آیا مال صاحب مال به این غاصب بده چه این خونه مرا چه شما غصب کردی و کاغذ دیواری کردی، بر ندار کاغذ دیواریاتو، قیمتشو بدم بهت، آیا میشه؟ میگه نه، اون عین خودشه دیگه، با زور نمیشه کاغذ دیواری او رو خرید، باید راضی بشه، توافق کنن ایبی نداره، با زور نمیشه. و همچنین اگر اون طرف این تقاضا رو داشته باشه نسبت به اون عین مغصوب، مثلا بگه من این دگمه ها و گلدوزی هایی که در این پارچه کردم، این پارچه رو کلا به من بفروش، درسته غصب کردم، از اتکار حرام کردم، این احکام غصبه، ولی از این به بعد این پارچه رو به من بفروش، این زحمت هایی که من کردم هدر نره، لازم نیست صاحب پارچه راضی بشه، بس تقاضا به فروش به همدیگه واجب نیست مثبت جواب داده بشه. اما یه تبصره هست، اگر این صاحب مال که اصل اونه، این غاصبه، صاحب مال به اون تقاضا چرچه بفروشیم به شخص ثالث تا به نسبه قیمت خودمون رو برداریم، تو قیمت کاغذ دیواری تو بردار، من قیمت خونه رو، تو قیمت دگمه ها و گل ها، اون نخهای گل و دوزی تو بردار، منم قیمت پارچم رو بردارم. اگر این تقاضا از طرف مالک باشه به فروش به شخص ثالث، باید این تقاضا رو قبول کنه که بهش قیمتشو بدن، هر کدام به قیمت خودشون برسن. اما اینو چجور حساب محاسبه میکنن؟ یه وقت معین یه تنزل و نقصان قیمت و زیادت قیمتی در کار نیست، مثلا این پارچه با این گلدوزی 7 درهمه، گلدوزیش 2 درهمه، این پارچه هم 5 درهمه، همین هم 7 درهم میخرن الان. خب روشن این تقسیم اینجا، میفروشن 2 درهم به این میدن، 5 درهم به این. انما الکلام در این شجر قیمت فرق نکنه، یعنی گلدوزیش با غیر گلدوزیش هیچ فرقی نکنه، نه اینکه قیمت پارچه اومده پایین، به تنزل سوقیه کار نداریم، نه اصلا این گلدوزی قیمت رو زیادتر نمیکنه، عین زیاد شده، هر زیادت عینیه قیمت رو زیاد نمیکنه، همین مقدار میخرن. خب دیگه غاصب هیچ اینجا حقی نداره، در فروختن بهش هیچی نمیدن، به 5 درهم میفروشن، چه گلدوزی شده چه نشده. اما اگر نقصان بازار پیش اومده، یعنی درسته 5 درهم 2 درهم بود 7 درهم بود، اما الان یه هفته است بازار پارچه اومده پایین، بازار گلدوزی اومده پایین، شده 3 درهم 2 درهم، نه 5 درهم مثلا 2 درهم، یا 3 درهم 1 درهم، 4 درهم 1 درهم، مثلا بردن 6 درهم و فروختن، 6 درهم و فروختن، محاسبه ایچ در بازار شده، 4 درهم به پارچه میدن، 2 درهم به این گلدوزی میدن، به نسبه اون، یعنی اگر تنزل سوقیه شده دیگه تنزل سوقیه در عین مقصوب به ضمانت نمیاد. اینا جزئیاتی که در این بحث است انشاءالله در متن میخونیم. میفرماید فلهو قلعهو، این زیادت عینیه رو این غاصب، لهو یعنی غاصب، میتونه قلع کنه بچنه چون مالشه. این قبل الفصل، اگر این زیادت عینیه قابلیت فصل رو داشته باشه، ولو به نقص قیمت صبح، ولو این فصل رو جدا کردن منجر بشه به اینکه قیمت پیراهن نقصان پیدا کنه، جمعا بین الحقین، چون دو حق رو میخواییم جمع کنیم. خب اینجا ممکنه این پارچه مثلا رنج، این رنجه های پارچه رو بر میداره، رنج مثلا جرم داره مثل کاغذ دیواری مثلا میمونه، یا جرم طوریشه با چاقو مثلا میشه در آورد. اگر این طوریه، بعضی از پارچه ها الان رنج های مصنوعی میزنن بهشه، مثلا چسبه، میخواد اون چسبها رو بردار، میجیب نداره بردار، اما نقص و صوب ینجبر به نقص، اگر به این پیراهن نقصان وارد بشه جبران باید بشه، به ان الغاصبه یزمن و عرش الصوب. چجور ینجبر؟ به این صورت که این غصب کننده عرش صوب رو ضامنه. خب ممکنه بیاید بگید چه آقا اصلا چه حق داره بیاد برداره؟ این عدوانا تصرف کرده، اومده در این پیراهن دزدی این رنجهای چسبی رو زده، چه حقی داره دوباره برداره؟ تصرف عدوانیه. این اشکال نکن، در هر حال عین خودشه دیگه، عینش از مالیت خارج نشده، اسلام افراط و تفریط نداره. این غاصب خب غصب کرده، مباحث کیفری داره، تعزیر داره، مباحث حقوقی داره، اگر تلف میشد غاصبه، اگر منافعی داره این اجرتشو باید بدون، احکام غصب جاری است. اما در این حال این عین چه اضافه کرده، این عین مال خودش، از مالیتش خارج نشده، ولا یرد، این اشکال وارد نشه، ان قلعهو، این که غاصب بیاد بکنه قلعش، یستلزم التصرف فی مال الغیر، مستلزم این است ما قائل بشویم به تصرف در مال غیر به غیر اذنن، اذن یعنی اینجا مالک، اذن مالک، و هو ممتنع، این تصرف در مال غیر بدون اذن ممتنع، یعنی ممنوع، ممتنع به معنای امتناع عقلی نه، یعنی امتناع شرعی، به خلاف تصرف مالک الثوب فی الصبغ، برخلاف جایی که اینور باشه، مالک پارچه در این رنج تصرف کنه، این میتونه تصرف کنه، چون اون آدم قاصب عدوانا آورده این چسبها رو زده، لانه چون این رنج لانه سبق و که عدوانا. پس این استدلال مضمونش این است قاصب نمیتونه دست بزنه به این پارچه ای که چسب به رنجی خورده، ولیکن صاحب مال میتونه استفاده کنه چون او عدوانا گذاشته این چسبها رو. میگیم نه، در هر حال درست عدوانا قرار داده، از مالیت او خارج نشده، چه فعل عدوانی کرده، این عین در حال مال اوست. لان وقوعه عدوانا، این وقوع سبق عدوانی، رنج عدوانی واقع شده، لا یکتزی اسکات مالیتی، این اقتضا نمی کند چه ما قائل بشویم مالیت این سبق اسکات شده. خلاصه مجرمه، ولی مجرم معناش این نیست دیگه هیچ حق و حقوقی نداره، اینجا این مال اوست. اگر ما اینو قائل بشویم فإن ذلک عدوان آخر، این یه عدوان دیگری میشه. شما عدوان رو مقابل عدوان جواب دادید. بله، اینجا یه چیزی رو قائلیم، اگر این کاغذ دیواری رو از دیوار نزع کردیم، یا این رنجهای چسبی رو از این پارچه نزع کردیم، کندیم، بی ارزش شد، این کاغذ دیواری به دردی نخورد، این چسب به دردی نخورد، بله عیبی نداره، به ما چه ربطی داره، او عدوانا اینا رو نصب کرده بود. بله غایته، غایت این عدوان این غاصب اینه که ان ینزع، این چنده بشه، ولا یلتفت الی نقص قیمتی، دیگه توجه نمی کنیم به نقص قیمت این سبق، این قیمتش اومده پایین، اومده پایین، اصلا بی ارزش شده، و از او از مهلالی، اصلا مزمهل شده، بی ارزش شده، ما از مالیت افتاده. معمولا کاغذ دیواری را از دیوار بچنن دیگه مزمهل میشه، ما توجه به این نمی کنیم، چون این بله اینجا دیگه میگیم این عین تو بردار، نمیتونه اعتراض کنه چه این به چه دردی میخوره دیگه، هیچ کس ارزش مالی بهش نمیده دیگه، خودت سبب شدی این اتفاق بیفته. للعدوانه به وضعهی، چون این فرد عدوان اینجا مرتکب شده با وضع، یعنی قرار دادن این رنج در پارچه غیر، در قرار دادن این کاغذ دیواری در دیوار غیر، وضعهی یعنی وضع سبق. و خب این فرع تمام شد. فرع بعدی که گفتم هر کدام تقاضا کنه بفروشه به همدیگر تا این کار اتفاق نیفته، این تقاضا واجب نیست مثبت جواب داده بشه. ولو طلب احدهما مال صاحبه، اگر طلب کند یکی از اونها اونی که برای صاحبه، اون مالی که اون عینی که برای طرف مقابله، طلب بالقیمه، یعنی صاحب مال به این قاصبه بگه کاغذ دیواری رو بر ندار، قیمتش رو بدم، مطالبه کنه در مقابل قیمت، مطالبه کند اونی که برای طرف مقابله، اینجا مثلا در غاصب اونی که برای طرف مقابله کاغذ دیواریه، من طلب میکنم از او، میگم کاغذ دیواری تو نچند، در مقابل قیمتشو بدم. یا او برعکس مثلا در بحث این کاغذ دیواری یا چسب میگه اینا رو من زحمت کشیدم، این خونه رو به من بفروش، یا این پارچه رو به من بفروش. لم تجب اجابته، واجب نیست اجابت اون مطالبه، این طلب. چما لا یجب قبول و هبته، چنانچه برعکس بگه آقا اصلا هدیه دادم بهت، تو نمیفروشی به من کاغذ دیوار، این مثلا کاغذ دیواری رو، منم بردار، این خونه رو بهت هدیه دادم، اینجا واجب نیست قبول کنه، چون هبه خلاصه عقدون، عقد طرفین میخواد، واجب نیست قبول کنه. البته در خونه این اتفاق زیاد نمیفته، در مثلا پیراهن، در پیراهن میگه آقا این دجمه هایی که در این پیراهن گذاشته ای به من بفروش، اونم میگه نه نمیفروشم، دجمه های منو بر بچم بده، و بعد میگه اصلا پادشاه رو بهت هدیه دادم، لازم نیست غاصب هدیه رو قبول کنه، یا لازم نیست برعکس این مالک هدیه رو قبول کنه. نه بله، اینجا یه استثنایی است، یه تبصره ای است، اونم توضیح دادم از بیرون. لو طلب مالک و صبح بیعهما، اگر این مالک پارچه مطالبه کند فروش این دو رو، بیعهما ضمیرش برمیگرده به اون بیع عین و صبغ، یعنی بیع اون مال مالک و مال غاصب. لیأخذ کل واحد حقه، یه پیشنهاد میده، میگه شما چه نمیخواید این دگمه ها رو من بردارم قیمتشو بدم، یا برعکس من نمیخوام پارچه رو به تو بدم، تو قیمت پارچه رو بده، بیا این کار رو بکنیم، بدیم به بازار، هر مقدار اینو خریدن تقسیم کنیم قیمتشو به نسبت دگمه ها و پارچه. لیأخذ کل واحد حقه، لازم الغاصب اجابته، اینجا لازمه بر غاصب اجابت این طلب مالک. دون العکس، اما برعکس باشه نه، اگر غاصب این پیشنهاد رو بده، غاصب هیچ حقی در اینجا نداره تا این پیشنهاد رو بده، فقط حقش چندن مال خودش بوده که عدوانن در اینجا وضع کرده بود. فرع بعدی، ببینید الان میخوان بفروشن، یه وقت وقتی بردن بازار رو فروختن هیچ ارزش اقتصادی برای این زیادت قائل نشدن، گفتن آقا فرق نمیکنه، پارچه رنج شده با این رنج و پارچه بدون رنج هیچ فرقی نداره، قیمتش یک. اون وقت به غاصب هیچی نمیده، ولو بیع مسبوقا، اگر فروخته بشه در حالی که رنج شده، به چه قیمتی فروخته بشه؟ به قیمتی مخصوبا به غیر سبقه، به همون قیمتی که غصب شده بود بدون رنج، یعنی الان مسبوقش با به غیر مسبوقش هیچ تفاوت قیمت پیدا نکرد. فلا شیء للغاصب، اینجا به غاصب چیزی نمیدن، لعدم زیاده، چون زیادتی اتفاق نیفتاده در اینجا، به سبب مالهی، به سبب مال غاصب، اینجا رنج زیادتی برای این پیراهن نیاورده. خب این زمانی که بازار هیچ تفاوت قیمت نیاورده ها، یه وقت پارچه اومده پایین در بازار، به همین خاطر الان یه مقدار ارزون شده، ارزون شدنشون به خاطر اختلاف سوقیه است در زمان غصب، و حالا پارچه قیمتش اومده پایین، به همین خاطر مثلا اگر سبق 2 درهم بود و پارچه 5 درهم، الان شده مثلا مجموعش 6 درهم، نه به اعتبار این که مثلا سبق 1 درهمه، نه سبق 2 درهمه، اما پارچه اومده پایین. این پایین اومدن مسئله شده است، نه اصلا پارچه قیمتش پایین نیومده، همونه، ولیکن سبق و غیر سبق هیچ تأثیری در قیمت پارچه در بازار ندار. هازا ازا بقیت قیمت صبح به حالها، این زمانی است قیمت پارچه به حال خودش بمونه. اما لو تجدد نقصانه، اما اگر نقصان برای این صبح بیاد، نقصان سوقیه، تجدد تحققه، یعنی در بازار اصلا قیمت پارچه بیاد پایین، اون وقت قیمت روز فروش رو حساب میکنن، فزائد و للغاصب، اون زیادت رو، قیمت زیادی رو به غاصب میدن، میگن آقا این پارچه 4 درهم شده، 2 درهم هم برای سبقه، یعنی اینجا مسبوق غیر مسبوقش فرق میکنه، ولو به خاطر پایین اومدن قیمت پارچه اومده پایین شده این قیمت مجموع. لأن نقصان السوق مع بقاء العین غیر مضمونه، این بحث، این اصل کلی حقوقی است. میگه ببینید اون نقصانی که در بازار اومده اگر عین باقیه، این نقصان به زمان در نمیاد. توضیح بدم اینو، دقت کنید. ببین یه وقت عین تلف شده، اگر عین تلف شد و این عین قیمی بود، جنس قیمی بود، اونجا این اختلاف بود چه کدوم قیمت کدوم زمان، یوم الغصب، یوم الادا، یوم تلف یا اعلی قیمه، اونجا این بحث بود. اما الان قیمت پایین اومده لاکن عین هیچ تأثیری نکرده، عین همون عینه. این پارچه رو چه دزدیده بود، غصب کرده بود، اون موقع پارچه متری مثلا 5 تومن بود، الان این پارچه متری 4 تومنه، اما هیچ تغییری در این پارچه نداده، در پارچه همان نوعی خودش هست، فقط قیمت بازار اومده پایین. اینجا غاصب این پایین اومدن قیمت بازار رو ضامن نیست معناش. اما نه، اما یه نکته ای هست اینجا. ببینید یه وقت مجموع قیمت با جمیع قیمت فرق میکنه. این اصطلاحات خوب یاد بگیرید. ببینید یه وقت خود اجتماع هم قیمت داره، میگن آقا این چسب که در این پارچه استفاده شده 2 درهم، این پارچه هم 4 درهم، اینا چون با هم استفاده شده، این چسبه های رنجی رو به این پارچه زدید، این اجتماع خودش 2 درهم هم برای این اجتماع اومده، یعنی 2 درهم قیمت چسبه، 4 درهم قیمت پارچه است، 2 درهم هم در این اجتماع قیمت اومده بالا. یا مثلا کاغذ دیواری، بگیم کاغذ دیواری خودش 100,000 تومنه، اتاق خودش 1,000,000، اما این کاغذ دیواری رو به این اتاق بزنید، این اتاق میاد مثلا با این کاغذ دیواری میشه 1,500,000. این خب 1,000,000 مال دیوار، 100 مال کاغذ دیواری، 400، این زیادت از هر دو چی میشه؟ میشه به نسبه به اونها اضافه میشه. انگار دوتا شریکن در این بحث، انگار دوتا شریکن، هر کدام یه سرمایه دارن، با اون سرمایه الان سودهایی بردن، به نسبه سرمایه هاشون سودشون بهشون تقسیم میشه. این مثالش در این قضیه، در این تقسیم اینه. نعم لو زاد الباقی عن قیمت سبق، اگر اونی که باقی از سمنه، باقی از سمن یعنی اون زیادت بر اون سمن، سمن صوب مثلا، قیمت صوب، قیمت صوب 4 درهم بود، اون 2 درهم مال این چسب بود، مال این سبق بود، رنج بود، این 6 میشد، اما 8 فروخته شده. اگر این زیادت باقی، یعنی باقی از قیمت اون صوب، باقی از اون 4 درهمه، زیادت بیاد از قیمت سبق رنج، اونجا چیکار کنیم؟ میگه کان از زائد و بینه هما علا نسبت المالین، این زیادت بینشون تقسیم میشه به نسبت این دو مالی که دارند، انگار شریکند، در این سود به نسبت شریک میشن. پس مثلا چمال و زادت القیمن قیمت هما من غیر نقصانن، ما اون فرع قبلی رو فرض کردیم قیمت پارچه اومده بود پایین، از 5 اومده بود 4، 2 درهم هم قیمت این سبق بود، 6، 2 درهم گفتیم قیمت این اجتماع بود، این فرض رو کرده ایم. میگه این فرض رو نکن، چنانچه اصلا قیمت نیومده پایین هیچ کدامش، 5 و 2 بود قیمت صبح، 5 بود پایینم نیومده بود چه بشه 4، 5 و 2، اما در فروش 10 فروختیم، خب این 3 رو چکار کنیم؟ 3 رو به نسبه تقسیم میکنیم. کما لوزادت القیمت، چنانچه قیمت این مجموع از قیمت ما، قیمت این دوتا زیادتر بشه، من غیر نقصان، بدون اینکه بر هیچ کدام از این صوب و سبق نقصان قیمتی هم بیاد. یعنی انفرادی هم حساب کنیم نقصان قیمت نیومده، اجتماعی حساب کنیم برای وصف اجتماع هم قیمت زیاد شده. خب این زیادت قیمت رو تقسیم میکنیم به نسبت قیمت اینها. خب الان یک فرض رو مطرح کردیم که فقط قیمت پارچه اومده بود پایین. اگر قیمت هر دو مختلف شدن، درست قیمت پارچه اومده پایین ولی قیمت مثلا سبق بالا شده، من فرضی کردم که قیمت سبق همان دو بود دو بود ولی پنج اومده بود چهار شده بود، الان فرض کن مثلا سبق شده سه، به فرض این صوب شده شیش، هر دو اومدن بالا یا هر دو پایین قیمتشون اومده، میگه معیار قیمت فعلی است که میفروشیم، قیمت فعلی است. در بحث اختلاف سوقیه به اون قبل کار نداریم. میفرماید ولو اختلافت قیمت هما، اگر قیمت هر دو مختلف شده به زیادت و نقصان، مختلف شدن ممکنه زیادت پیدا کرده ممکنه نقصان پیدا کرده، البته لسوق این زیادت و نقصان هم سوقی است. فالحکم للقیمت الان، حکم برای قیمت الانشونه، لان النقص غیر مضمون فی المقصوب، چون نقص به زمان نمیاد در مقصوب، نقصی که از سوق اومده، یه نقص هست از عیب، ایجاد عیب و ناقص شدن اون عین اومده. ببینید پارچه یه متری بود، 10 سانتی رو پاره کردن، یه نقص از این میاد، یا پارچه سالم بود الان لکه دار شده. این نقصان قیمت پارچه به زمان میاد، به زمان غاصب میاد، چون این نقصان از عیب اومده، یه وقت نقصان از بازار اومده. دقت کنید به این مسائل، نقصان از عیب عرش باید بده، نقصان از بازار به ضمانت نمیاد. لأن النقص غیر مضمون فی المقصوب، چون نقص به زمان نمیاد در قصب شده، لسوق اون نقصی که برای سوق، این دلیل بر این است چرا قیمت الانش رو حساب میکنیم نه قیمت یوم الغصبشو. اون در تلف این مباحث بود، الان فرض این است عین کاملا موجوده و فرضم این است به عین هیچ عیبی وارد نشده که بجیم این عیب رو، این نقصان به عین رو زامنه، نه هیچ عیبی نقصانی به عین نیومده، فقط این اختلاف قیمت از بازار اومده، اینجا به زمان در نمیاد. و فی السبق مطلقا، در سبق مطلقا به زمان در نمیاد. در مال غصب شده، چون این مال مال محترمیه، اگر عیب و نقصان براش ایجاد شده، این عیب و نقصان ولو از طرف این غاصبم نباشه ضامنه، چون ما به تلف معتقدیم نه اتلاف در بحث غصب. چه تلف این، چه تلف جز، چه تلف صفت، در هر حال در این این خود این تلف بشه یا جزش تلف بشه یا صفتی از این این از بین بره، این نقصان عیب و نقصان صفت رو هم ضامنه غاصب. اما در بحث سبق فقط به زمان در نمیاد هیچیش، نه تنزل قیمتش به زمان میاد، نه حتی این عیب و نقصان عینش به زمان. الان من پارچه های کاغذ دیواری، مثلا کاغذ دیواری ها رو چندم، با این چندنم بی ارزش شد، چون عدوانی وضعی کرده بود با این کاغذ دیواری ها رو، حتی این نوع نقصان هایی که ناشی میشه از چندم و پاره شدن، اونا رو هم به زمان در نمیاد. پس در سبق چون عدوانن قرار داده شده، نه اختلاف قیمت بازاری به زمان در میاد. نمیتونه این دزده بجه چه اون موقع چه من خرج کردم خیلی زیاد خرج کردم، مثلا 10 میلیون خرج کردم کاغذ دیواری کردم این خونه رو، الان این کاغذ دیواری ها مثلا اومده پایین، پولم هر جا خرج میکردم سود بیشتر داشت، به ما چه عدوانن این کارو کردی. پس نه اختلاف سوق به زمان در میاد در سبق، نه نقصان عیب در عید. اما در اون پارته چرا؟ در اون مال مالک چرا؟ اونجا اختلاف سوق به زمان در نمیاد، اما اختلاف در عیب و نقصان به زمان در میاد. الان یه مثالی میزنه، میگه فلو کان قیمت کل واحد خمس تتون. اگر قیمت هر کدام 5 بود، یعنی قیمت پارچه هم 5 بود، سبق هم 5 بود، 10 میشد. و بیع به 10، به 10 فروختن. اما اون موقع این بود معیار، اون موقعی که رنج کرده این بود. الا ان قیمت السوق ارتفعت الى 7، اما الان پارچه قیمتش در بازار زیاد شده 7، و قیمت السبق ان حتت الى 3، قیمت این رنج اومده 3 شده. ولو 10 فروختن، ولو 5 تقسیم نمی کنن، قیمت اون موقع معیار نیست، قیمت الان معیار است. فل صاحب سوب صوب 7 و القاسب 3. بالعکس هم همینطوریه. این معناش این است قیمت سوقیه به زمان در نمیاد، معیار قیمت الان است می فروشیم. اما نقصان و عیبی که در این صوب اگر باشه، چه غاصب خودش نقصان وارد کنه، چه نه من قبل الله باشه، من قبل سالسن باشه، چون در ید غاصب این اتفاقات افتاده، نزامن غاصب. پس نقصان عیب و نقصان در عین رو غاصب زامن، اما نقصان در قیمت رو نه. در بحث سبق هیچ کدام رو به زمان در نمیاد، نه نقصان قیمت، نه نقصان در عیب رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.